بله. و بعدش یه نکته، اگه قراره که معلوم نیست این یهودی ها رو که میگه یهودی هایی که تو مناطق فلسطینی هستن یا در اسرائیل هستن، آیا نمیشه روی همین حرفم گفت که جد و جدا اولیه یهودیانی که الان در اروپا هم هستن پس اونا هم یک زمانی در اونجا مستقر بودن؟
اصلا شما جمعیت اسرائیل رو الان تقسیم بندی بکنید، شما یهودیان شرقی که در اسرائیل هستن، اشکنازی ها، یهودی های مغربی، یهودی های تونسی، عراقی، ایرانی، یهودی های حبشه، اینایی که اونجا هستن، یه جمعیت خیلی عظیمی هستن.
یعنی همه یهودی های آمریکا پس میتونن برن اونجا؟
من در حالی قانون دولت اسرائیل میگوید که هر یهودی اسرائیلی، یعنی این قانون اساسی اسرائیل به هر یهودی اجازه میده ملیت اسرائیلیش رو کلیم بکنه، بگی من اسرائیلی هستم. ولی آقای خامنه ای میگه راه رسیدن به آشتی صلح نیست، مذاکره نیست. اگر فلسطینی مذاکره نکنه پس چجوری حقش رو بگیره؟ آخه این یک کسی که خودشو
مقاومت گفتن
ایشون کدوم مقاومت؟ فلسطینی گرسنه بدبختی که بچهش کشته شده، زنش کشته، خونش ویران شده، سید علی آقای خامنه ای چرا فرزندان خودشو نمیفرسته به فلسطین؟
بلدن فرزندان خودشو میدونه. گفتم پدر من
چالنگی، ما یه وقت داریم ادبیات صحبت میکنیم، یه وقت جدی صحبت میکنیم. این خاندان محترم آقای خامنه ای حتی در جنگ ایران و عراق یه گلوله به انگشت یکشون خورده و از اینجا برای بچهای فلسطین حکم صادر میکنن. چهار تا آدم هم مثل آقای محتشمی که بیرون انواع و بد و بیرا رو با آقای خامنه ای میگن، اونجا میرن میشینن در محضرشون. این آقای محتشمی کسی است که تو مجله بیان شعر علی آقای خامنه ای بود.
بعد من یک چیزی رو بگم، این فل امثال این آقای محمود عباس اینا جنگاشونو کردن 60 سال اینا این موی سفیدشونو توی جبهه های جنگ سفید کردن، توی اردوگاه ها سفید کردن، فلسطینی ها مقاومت هاشونو کردن. بالاخره هر جنگی یه روزی میرسه به تش، میرسه به مذاکره. جنگ ایران و عراق هم یه روزی میشه قطعه 598، میرن در ژنو میشینن حرف میزنن. این جنگ هاشونو کردن، میگن آقا الان مجموع عقل آدم های اصیل فلسطینی رسیده به اینجا که آقا ما دیگه این مقدار زورمون رسیده که دو دولت فلسطینی و اسرائیلی در کنار هم درست چه، این من زمین ها مال ما، اینا مال اونا، بعد بشیننم سر میز مذاکره حلش کنن دیگه. آخه تا قیامت که نمیشه جنگ کرد. الان یک آدم 60 ساله فلسطینی از بد و تولدش تو جنگ به دنیا آمده، تا کی آخه باید خون ریخته بشه؟ من یه نکته دیگه ایرم حالا ورای این به ذهنم میرسه. به هر حال به نظر من حرف آقای خامنه‌ای حرف جدیدی نیست، حرفی که امروز ایشون زد. قبلا هم بارها گفتن، البته یک چیز رو یا یادشون رفت یا تغییر سیاست دادن، چون قبلا میگفتن همه اینایی که بعد از 1948 به اونجا رفتن همه برن بیرون، اونجوری ما رفراندوم بکنیم. الان اینو نگفتن، یعنی بنابراین همه یهودیایی که اونجا هستن، همه آدمایی که اونجا هستن بیان با هم رفراندوم بذارن مثلا.
مبهمه
بله، و اینجوری اتفاقا یهودی اکثریت الان در اونجا. ولی من اصلا حالا به اون قسمتش کاری ندارم، حرفی است که واقعا خب عملی نیست و حداقل خود فلسطینی‌ها که صاحب علن و عرب‌ها که از ما نزدیک‌ترن یه راه دیگه رو انتخاب کردن. ما که نمی‌تونیم کاسه داغ‌تر از آش باشیم. ولی من اصلا حالا از این می‌خوام سوال دیگه بکنم. گفت الهی آقا قربون دهنت برم، ایشون که الحمدلله مردم سالاری براشون اصله و رفراندوم براشون اصالت داره، چرا این در ایران نمیکنن؟ صاحبان مملکت ایران، ملت ایران.
خب به هر حال همین که دوست عزیزی که ایمیل زدن، این یکی از پرسش هاست که اگر آیت الله خامنه‌ای مایل باشن میشن از طریق دفترشون با ما تماس بگیرن و صراحتا این پرسش رو شخص ایشون جواب بدن یا مسئول.
میگن تو که لالایی بلدی چرا خودت خوابت نمبره؟
شما قبول ایشون... دای سازگارا، آی دای سازگارا، بنده و شما آقای چالنگی، واقعا آقای چالنگی بهتون با تمام خضوع و خشوع میگم، ایشون هم میدونم این کارو میگن، آقای خامنه‌ای تشریف بیارن در یه برنامه گفتگوی رویاروی با هم صحبت کنیم، در نهایت ادب حرمت مقام ایشون گذاشته خواهد شد، حضرت آیت الله خطاب خواهند شد، با هم یه مقدار سوالات ایشون داره، من داره، شما داریم مطرح کنیم، مقام معظم رهبری هم به ما پاسخ بده چنین نسخه نوشتن برای فلسطین، چرا برای ملت ایران چنین نسخه نوشتن؟
درهای صدای آمریکا مثل همیشه باز هست.
بله، فقط من نکتم این است که اینم کافی نیست که، چون من میدونم پیشا پیش چه پاسخی به من میدن، بازجوهای منم به من همینو میگفتن که ما یه بار در سال 58 رفراندوم کردیم روی جمهوری اسلامی، پاسخ من این بود که اولا اون رفراندوم اشکال داشت، مردم در اون مقطع نمیدانستند داخل جمهوری اسلامی چیه، آقای خمینی حق داشت از مردم بپرسه سلطنت آری یا نه، برای اینکه نظام سلطنتی در ایران بوده، ولی حق نداشت بپرسه جمهوری اسلامی آری یا نه، برای اینکه مردم نمیدونستند توش چیه. کما اینکه وقتی قانون اساسی نوشته شد 6 ماه بعد، قانون اساسی که به رفراندوم گذاشته شد فقط 70 و چند درصد مردم رأی دادن، بلافاصله نزدیک به 30 درصد ریزش کرد. و ضمن این که همون استدلالی که آقای خمینی میکرد، میگفت ما یه آدمای دیگه هستیم، الان از ما که نسل ما که به اون قانون اساسی به فرض رأی داده باشن فقط 8 میلیون زنده ایم، از 73 میلیون ایرانی 50 میلیون دارنده حق رأی، ما 8 میلیون یه اقلیت مطلقیم، این نسل جوان حق دارد بگوید یک بار دیگه شما بذاریم به رفراندوم ببینیم ما شما رو قبول داریم.
بعد اون وقت
من میگم ساده ترش هم بکنه، بعد برن زنان فلسطین، ایشون که مردم سالاری رو قبول داره، یا رفراندوم بذاره، یا حداقل اجازه بدن یک کاندیدا، همین انتخابات رئیس جمهوری در پیشه، که شعارش روشن تغییر قانون اساسی کشور باشه، این کاندیدا بیاد در انتخابات شرکت کنه، اگه مردم بهش رأی دادن بعد بتونه رفراندوم بذاره روی قانون اساسی.
انتخابات به چه شکل؟ به همین شکل،
به همین شکل، ولی نظارت سازمان‌های بین‌المللی باشه که تقلب بشه.
خب حالا
مرادم این است که خیلی خوشحالم که ایشون یه قدم پذیرفتن که رأی مردم رو قبول کنه.
آقای نوری‌زاده، الان آیت الله خامنه‌ای گفت مقاومت، منظور عملیات حماس است. همزمان آقای جعفری رئیس سپاه پاسداران، رهبر فرمانده سپاه پاسداران، گفته که اسرائیل در تیررس موشک‌های ماست. این عملا این دوتا رو بغل هم بذارید، یعنی استراتژی جمهوری اسلامی ایران چی است؟
اولا بنده جوابی با آقای سردار محمدعلی عزیز، معروف به عزیز جعفری، بدم. صدام حسین موشکاش به اسرائیل نزدیک‌تر بود، یعنی از فاصله بگیریم، اونایی که از حبانی میزد به اسرائیل 400 کیلومتر فاصله داشت، پس خیلی نزدیکتر بود. با موشکاش صدام چه کرد که شما بکنید؟ موشکی رو که شما از آستارا میزنید به مقصد ایران شهر و میره در وسط کرمان میخوره زمین در بیاباناش، این باهاش میخواد کجای اسرائیل رو بزنید؟ عربای اسرائیل رو بزنید؟ مسلمان ها رو؟ در سوریه نمیفته مطمئنید؟ لبنان نمیخوره؟ حالا گیرم شما رفتید به صحرای نگب، نقب یا نقب، زدید به مرکز دمونای اسرائیل، خب یک انفجار اتمی ایجاد کردید، 1 میلیون کشته شدن، از این 1 میلیون 300-400 هزار نفر مسلمان الله اکبرگوی محمدی هستن. بنابراین حرفی که ایشون میزنه به نظر من نه ارزش نظامی داره، نه ارزش معنوی داره، نه ارزش سیاسی. اسرائیلی از این حرفا خیلی خوششون میاد، بزرگش هم میکنن. من گاهی دیدم این حرفای بی ربطی که ما میزنیم نابود میکنیم، هارت تیت میزنه به این بزرگی، معارف تیت میزنه، رادیو تلویزیون اسرائیل میگه، چون به نفعشونه، چون اسرائیل همیشه احتیاج داره یه لولوی، یه روز ناصره، یه روز قذافیه، یه روز اسد، یه روز صدامه، امروز رژیم جمهوری اسلامی. بنابراین به اعتقاد من رژیم جمهوری اسلامی صادقانه در روی کار آمدن نتانیاهو نقش اساسی داره و من اعتقاد دارم یار تودلی دست راستیای اسرائیل آقای خامنه ای و جعفری و این مقامات جمهوری اسلامی هستن و به گمان من همینطور که عرض کردم از جمهوری اسلامی برای ملت فلسطین حتی 1 سانتی متر سود و نفع و 1 ریال سود و نفع متوجه نخواهد شد، جز اینکه برای مردم مصیبت بیشتر بیاره، اسرائیل رو بیشتر به سوی تندروی هل بده.
موافقی؟ قبل از اینکه به خبر
منم فکر کنم حرفای آقای جعفری حداقل بسیار غیر دیپلماتیک و غیر سیاسی، یعنی بدترین حرف در بدترین موقع است.
نه، با اینکه ایران در واقع کمک کرده به افراطی‌های راست، اینطور که آقای
عملیش همینه. بله، نتیجه این حرفا هم.
خب میریم به استودیوی خبر، خلاصه مهمترین خبرها رو میشنویم و برمیگردیم و ادامه خواهیم داد با آقای علیرضا نوری‌زاده و آقای محسن سازگارا در استودیو وزارت سعود الفیصل و خبرهای دیگه. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبر.
دلیل حضور برخی از اعضای بلند پایه آکادمی اسکار و چند کارگردان هالیوود در ایران، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی وزرای امور خارجه اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی را جهت پاسخگویی به مجلس فراخواند. سازمان خبرنگاران بدون مرز خواهان آزادی رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی شد. نماینده آمریکا در امور مربوط به کره شمالی میگوید واشنگتن و پکن با پرتاب موشک دوربرد از سوی پیونگیانگ مخالفند. دادگاه بین المللی لاهه حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در دارفور صادر کرد. حکم بازداشت عمر البشیر با واکنش های مختلف جهانی روبرو شد. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا برنامه اسرائیل را مبنی بر تخریب منازل فلسطینیان در شرق اورشلیم غیر قابل قبول خواند. با سپاس.
خب کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران آستانه فردا با شما هستیم و آقای نوری‌زاده و سازگاره در استودیو. آقای سازگاره، جمهوری اسلامی از جمله میگی که خیلی خوب ما نزدیک هستیم، مسلمان هستیم، فلسطینی ها مسلمان هستیم، مسئله فلسطین مسئله اسلامی میتونه باشه و میگن آمریکا چه میکنه، حالا که ما میبینیم آمریکا خانم کلینتون روز گذشته باز تاکید کرده بر تشکیل کشور مستقل فلسطین.
بله،
راه حل از مذاکره میگذره.
حالا اینی که به خصوص در مورد مسئله فلسطین ایران بگه مثلا آمریکا چه میکنه، خب اینو به خود ایران هم میتونن بگن، میتونن بگن آقا تو چی کار میکنی؟ حالا صرف مسلمانی که کافی نیست، ایران هم چون نه مرز داره با اسرائیل، نه زمینش دست اسرائیل، نه مشکلی که اعراب با اسرائیل دارن داره. دنیا به هر حال دنیای به هم پیوسته است و هر کس که قدرتش بیشتره در این دنیا مسئولیتش بیشتره. امریکایی‌ها به هر حال قدرتمندترین کشور اقتصادی و نظامی و سیاسی دنیا، به همین میزان هم در عرصه جهانی باید مسئولیت بپذیرن. همین الان آقای گوردون براون که اومده امریکا، تمام حرفش امروز در کنگره امریکا و دیشتی با آقای اوباما این است که امریکایی وقت در مملکتشو نبنده، چون امریکا این توان رو داره که در مملکتشو ببنده، خودش به لحاظ کشاورزی و صنعتی و همه چیز تولید کنه و مصرف کنه، پروتکشنیست به اصطلاح نشه، از خودش محافظت نکنه، بلکه در بازارشو باز نگه داره، کمک بکنه اقتصادهای دیگه دنیا از پا بلند شه. یکم چه انتظاری از امریکا دارن؟ به حق هم هست، برای اینکه 67,000 کارخونه فقط تا الان در چین ورشکست شدن به محض اینکه یک کمی مصرف امریکایی اومده پایین، یا اروپایی هم همینجور. به همین سیاق دنیا دنیای ارتباطاته، بنابراین این حرف که حرف بی جاییه که بگیم که این کشور چی کار میکنه اون چی کار میکنه، دنیا به هم وصله. همون جوری که شما انتظارات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی داره، اونم در عصر جهانی شدن، به همون سیاق هم در مسائل سیاسیه. به نظر من اتفاقا الان مسیری که امریکایی‌ها دارن میرن و خانم کلینتون رفته، تا حدی هم دنباله همون دو دولت آقای بوش رو گرفتن، صفرم وایسادن پاش، و به دولت نتانیاهو هم که شعارش این بوده که من دو دولت رو قبول ندارم، دارن میقبولونن که باید این بپذیری. یک کار دیگه هم امریکایی‌ها دارن میکنن، سوریه رو دو تا فرستاده ویژه وزارت خارجه امریکا فرستاده و فشار رو سوریه دارن میارن. این روزها صحبت از اینم هست که نتانیاهو میگه که اگه نخست وزیرش یه طرحی داره که دنیا رو شگفت زده خواهد کرد و ظاهرن اون طرحشون این است که میخوان دست آشتی به سوی سوریه دراز کنن و در مورد مزارع شب آو و نواحی محل نزاع هم از مردم اون نواحی بپرسن، به اصطلاح یک جور صندوق رأی بذارن و همه پرسی کنن. این خیلی شایعات در محافل خبری دارن میگن،
شایعه که ما هم داریم.
و میخوام بگم این روند اتفاقا امریکایی ها اگر موفق شدن گردن دولت تند رو و راست آقای نتانیاهو هم همون مسیر دو دولت رو بگذارن، به نفع فلسطینی‌ها خواهد.
خب نظر آقای علی لاریجانی مخالف شماست، معتقد است که آمریکا کاری نمی‌کنه. حالا برحال سخن خود ایشون رو میشنویم. آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ایران:
آمریکا تصور نکند با سفرهای تکراری به منطقه و سخنان کلیشه‌ای در حمایت از اسرائیل میتواند تغییری در این مسیر ایجاد کند، و یا با تشکیل کارناوال کنفرانس ها و ژست های قدرت مآبانه در اراده مقاومت تأثیر بگذارد.
آقای نورزاده توضیح شما کارناوال
شرم الشیخ کارناواله، اما تهرانی که سر تا پاش کارناوال بود، کمدین های مختلف همه نشسته بودن و همه جور، اون کارناوال نیست. اما شرم الشیخی که رهبران شماری از مهمترین کشورهای جهان بودن، هم چکاشون آورده بودن، نقدم دست چکارو می نوشتن می دادن. اما در تهران وعده خوب آقای محتشمی صبح فلسطین رو آزاد میکنه، آقای خامنه ای شب، آقای لاریجان، ایشون برمیگرده سفرهای تکراری به منطقه. ایشون بدیل این سفرهای تکراری چیست؟ آقای لاریجانی تشریف ببرن به لبنان و فلسطین، تشویق کنن فلسطینی‌ها رو، برید بیشتر کشته بدید، بیشتر مقاومت. کشته بشه. آقای چالنگی، اصلا مقاومت در این روزگار انقدر معنای دفرمه و دژنره، بگم چجوری بگم، این معنایی که پیدا کرد مقاومت یعنی چی؟ ایشون گفتن شما مقاومت میکنی برای تحقق یک هدف. آقای فیدل کاسترو مقاومت کرد، جنگید، رسید به قدرت. اگر باز هنوز اومده بود اونجا میگو مقاومت، باید بهش میخندیدن. خب در نیکاراگوئه ساندنیس مقاومت کرد، جنگید، اومد به قدرت رسید. آقای ابو مازن و آقای عرفات قبل از اون سالها مبارزه کردن، از اون زمان که جنگجویان فلسطینی در رود نهر اردن عبور میکردن و بنده و رفیق قدیم و عزیزم آقای سپانلو شعر برای فلسطینی ها میگفتیم، از اون روزگار مقاومت بود و عبور از نهر و فلسطین و شب و غیره، محمود درویش و فلان.
ترجمه کردید شما؟
بله ترجمه هم کردیم. آقای خانم لیلا خالد و آقای ابو داوود هم یکی هواپیما میدوزید و یکی هم جریان مونیخ رو درست میکرد. اما امروز ابو داوود وقتی میاد میشه تو تلویزیون صحبت میکنه، از عملکرد مونیخش اظهار پشیمانی میکنه از همه چیز، میگه الان راه زمانی است که باید رفت راه گفتگو صحبت
کنه. از همه چیز گذشته، هفته گذشته مگر رهبران حماس با محمود عباس در قاهره نشستن؟
بله، و خود اونا میدونن بدون وجود این پرچم موسفید به نام ابو مازن که مرد محترمی است، سالها جنگیده، سالها مورد احترام بوده، این لقب ابو مازن، این یکی از هفت نفری بوده که جنبش فتح رو درست کرده. حالا شما فکر کنید چقدر برای ابو مازن سرشکستگیه که ثمره هاشمی میخواد بهش درس مقاومت بده. یعنی ببینید اینا چه حالی میشن وقتی اینا رو میبینن یا بهشون میگن که آقای لاریجانی که در عمرش تفنگ ساچمه‌ای هم نزده، ایشون جز اون رهبران جمهوری اسلامی نیست که افتخار گلوله خلاص زنی داشته باشه، به هر حال ایشون ساچمه هم نزده، این میخواد درس مقاومت بده، مثلا دست میندازه خانم کلینتون رو یا خانم دکتر رایس رو که سفرهای مکرر به منطقه معنا نداره. چه معنا داره؟ اگر این سفرهای مکرر نبود، همین دولت خودمختار و همین رام الله و همین خلیل و جنین و غیرم وجود نداشت.
این لحن از کجا میاد آقای سازگار؟ آمریکا تصور نکند مقاومت باید چرا چون این لحنی به کار چه نیازی هست؟
از بالا و از موضع خداوند عالم صحبت کردن نمیدونم والا، باید من فقط یه اصلی رو میدونم، آدم به اندازه دهنش باید حرف بزنه، به اندازه زورش باید حرف بزنه، به اندازه توانش باید ادعا بکنه. متاسفانه مملکت ما رهبران مملکت ما ادعا کوچیکشون کره زمینه.
ولی موشک میگن داریم که میتونه اسرائیل رو بزنه.
آخه خودم ببینید، هم بحث قبلی میشه، من که حالا به لحاظ نظر